عید شما مبارک. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: پیامیدی جامعه جهانی به افغانستان تاکید روی یکپارچگی و وحدت ملی. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که از ادامه جنگ و خونریزی دست بکشند. مردم در نقاط مختلف افغانستان هم خواست مشابه را مطرح کرده، خواهان تمدید آتش بس 3 روزه شدند.
مردم و ملت افغانستان خسته شدند از جنگ، آتش بس باید دائمی شود.
عید سید فطر امسال در میان نگرانی افزایش ویروس کرونا، خواسته وزارت صحت عامه افغانستان از مردم.
سرپرست وزارت صحت از مردم خواست که در روزهای دیدارها را کم کنند.
از تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان هم جزئیات خواهیم داد. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
و یک مقدار ماش ناچیز که در اون زمان بود، همون زندگی ما مرفه بود، نان می خوردیم، او می خوردیم، میمانی داشتیم.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. پس از گذشتاندن مرگبارترین ماه رمضان، آتش‌بس 3 روزه در افغانستان به اجرا گذاشته شده. مکالمه تلفنی رؤسای جمهور افغانستان و ایران و هشدار جدیدی ایالات متحده به روسیه در برابر اقدام‌های مخربانه مسکو. تفصیل خبرها. امروز 23 ماه ثور، روز اول عید سید فطر است. گروه طالبان به مناسبت امروز آتش بس 3 روزه را اعلام کرده که سر از ساعت 12 دیشب به اجرا گذاشته شد. حکومت افغانستان هم در پاسخ به این آتش بس 3 روزه از اقدام مشابه خبر داده، اما گفته که تاکید حکومت و مردم افغانستان روی آتش بس دائمی است. تا هنوز از تخطی این آتش بس بین دو طرف گزارش نشده. آتش بس 3 روزه در افغانستان در حال به اجرا گذاشته شد که این کشور یک ماه رمضان خونین و مرگبار را پشت سر گذاشتند. مرگبارترین رویداد حمله روز شنبه گذشته بر دشت برچی کابل بود که حدود 200 کشته و زخمی به جای ماند. در این حمله دانش آموزان دختر هدف قرار گرفتند. اعلام آتش بس از سوی طالبان پس از رویدادهای مرگبار در افغانستان مورد استقبال برخی کشورها و نهادها قرار گرفته. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از این اعلام استقبال کرده، اما از گروه طالبان خواهان تمدید این آتش بس شدند. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، بر رادیو آزادی گفته که آتش بس 3 روزه ساعت 12 نیمه شب 3 عید پایان خواهد یافت. گروه طالبان روز گذشته 41 تن از اسیران نیروهای دولتی را رها کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در توییت خود گفت که این عساکر به مناسبت ماه رمضان رها شدند. او گفت این سربازان در ولایت‌های بادغیس، فاریاب، سرپل و جوزجان رها شده و به خانه‌های خود فرستاده شدند. به گفته ذبیح الله مجاهد، در ماه رمضان در مجموع 258 نفر از اسیران دولتی را در چند مرحله رها کردند. مقامات دولتی تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. رؤسای جمهور افغانستان و ایران روز گذشته مکالمه تلفنی داشتند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید در این گفتگو رئیس جمهور حسن روحانی به نمایندگی از مردم و حکومت ایران مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به خاطر رویدادهای تروریستی اخیر در افغانستان ابراز داشت. اعلامیه گفته که رئیس جمهور اشرف غنی و حسن روحانی در رابطه با تلاش‌های صلح در افغانستان، همکاری منطقه‌ای و گسترش روابط افغانستان و ایران نیز بحث کردند. یک پایه برق وارداتی ازبکستان در کلکان با انفجار ماین منهدم شده. روح الله ساجد، مسئول دبرشنا شرکت در پروان، به رادیو آزادی گفت در زیر این پایه مواد انفجاری جاسازی شده بود. او افزود با تخریب این پایه جریان برق برخی مناطق پایتخت و چندین ولایت قطع شده است. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته. اعلامیه دبرشنا شرکت گفته که کارمندان تکنیکی به کلکان رفتند و تلاش می‌ورزند با در نظر داشت وضعیت امنیتی پایه برق را دوباره ترمیم و فعال سازند. قبل از این هم در جریان هفته 2 پایه برق در کوتل خیرخانه کابل از سوی افراد مسلح ناشناس منهدم ساخته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده به امتای روسی خود گفته که واشنگتن در برابر اقدام‌های مخربانه مسکو چی در امریکا و یا جای دیگر به گونه فوری پاسخ خواهد داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که انتونی بلینکن و سرگی لاوروف دیروز صحبت تلفنی داشتند. آقای پرایس گفته وزیر خارجه امریکا در این صحبت تلفنی یک بار دیگر تاکید کرده که این کشور از شهروندان خود محافظت و از منافع خود و متحدان خود دفاع می کند. این مکالمه تلفنی در حال صورت گرفته که برخی مسائل به شمول تحرکات اخیر نیروهای روسی در نزدیک سرحدات اوکراین و شبه جزیره اشغالی کریمیا روابط مسکو و واشنگتن را تیره تر ساخته است و انوشکا شرما ستاره معروف سینمای بالیوود و شوهرش ویرات کولی کپیتان تیم ملی کرکت هند مقدار پولی را که برای کمک به آسیب دیدگان ویروس کرونا در کشورشان تعهد کردند افزایش دادند. رسانه های هندی گزارش دادند که این زوج قبلا گفته بود برای این کمک 70 میلیون روپیه هندی جمع آوری می کنند، اما اکنون می گویند که 110 میلیون روپیه هندی جمع آوری خواهند کرد. هند از ویروس کرونا سخت آسیب دیده. گزارش های اخیر گفته که بیش از 23 میلیون نفر در هند به ویروس کرونا مبتلا شده و 254 هزار نفر در این کشور در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 23 ثور 1400 خورشیدی 13 مایه 2021 میلادی و نخستین روز عید سعید فطر است. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. همچنان عید به شما و خانواده هایتان تبریک گفته و آرزو میکنم که روزهای خوش را در کنار هم داشته باشید. میپردازیم به نشر گزارش ها. اتحادیه اروپا با فرارسیدن عید سعید فطر مردم افغانستان را به وحدت و یک پارچگی دعوت کرده و عید را به همه تبریک گفته. سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا هم پیام های عیدی خود را به مردم افغانستان فرستادند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که از ادامه جنگ و خونریزی دست بکشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نمایندگی های ملل متحد و اتحادیه اروپا و همچنین سفارت امریکا در کابل عید سعید فطر را به همه مردم افغانستان تبریک می گویند. اندرس فون برند سفیر اتحادیه اروپا در کابل در پیام تبریکی خود می گوید که او خود را در دعا و آرزوی مردم افغانستان برای داشتن یک کشور مرفه که هر زن و مرد در آن بتوانند در صلح زندگی کنند شریک می داند. او می افزاید که با خارج شدن از عبادت و تفکر در ماه مبارک رمضان همه می دانند که کلید اصلی آینده در وحدت و یک پارچگی است.
دنبال نمودن اهداف کوچک شخصی، تفرقه افکنی و پارچه پارچه نمودن کشور افغانستان را در مسیر خطرناک قرار می دهد.
اتحادیه اروپا یک بار دیگر از طالبان خواستار شد که از جنگ و خشونت دست بکشند. سفیر اتحادیه اروپا در پیام خود به مناسبت عید فطر می گوید که طالبان باید درک کنند که ادامه جنگ به شدت به کشور و مردم رنج دیده افغانستان ضرر می رساند. او می گوید که اتحادیه اروپا چون یک شریک و دوست قدیمی افغانستان در این مرحله مهم و حساس به حمایت و همبستگی خود از این کشور ادامه می دهد. سفیر اتحادیه اروپا می گوید که صلح در افغانستان هدف مشترک همه 27 کشور عضو این اتحادیه است. اندرس فون برند می افزاید که اتحادیه اروپا چون موفق ترین و بزرگترین پروژه صلح و یک پارچگی در جهان می تواند برای یک افغانستان واحد الهام بخش باشد. سفارت امریکا و نمایندگی ملل متحد در کابل نیز عید را به همه مردم افغانستان تبریک گفتند. سفارت امریکا یک پیام تبریکی خاص به زبانهای دری و پشتو به این مناسبت در توییتر خود نشر کرده است.
عید مبارک.
اختر مو مبارک شد.
عید مبارک.
دبرا لاینز نماینده ملل متحد در کابل در پیام خود ابراز امیدواری می کند که حس همبستگی و دلسوزی ایام عید بعد از آن هم ادامه یابد. عید فطر امسال در حال فرا می رسد که ماه رمضان یکی از مرگبارترین ماهای سال بود. با ادامه جنگ در کشور، حملات اخیر در کابل و لوگر صدها نفر را به خاک و خون کشاند. اما بسیاری مردم از آتش بس در روزهای عید استقبال کردند و خواستار تمدید آن نیست شدند. طالبان آتش بس موقت در روزهای عید اعلام کردند، ولی هنوز معلوم نیست که تمدید خواهد شد یا نه.
با وصف تقاضاهای حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای برقراری آتش بس دائمی از سوی گروه طالبان، ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
آتش بس ساعت 12 شب آغاز می شود و تا ساعت 12 شب سوم عید از سوی ما دوام خواهد کرد.
مردم در گوشه و کنار افغانستان هم خواهان تمدید آتش بس سه روزه از سوی گروه طالبان شدند. برخی ها در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفتند:
سلام از ولایت بادغیس، خلوص سالم بالا مرغای وطن ماشیران. ایش فطر با شما مبارک میکنم با تمام کارکنان رادیو آزادی. خداوند عالم عید خیری کنه در افغانستان. یک قربانی دائمی را دیاره که مردم افغانستان از این بدبختی خلاص شوه. در طرف کلی استم از ولایت دایکندی. شما از مخالفین دولت ایست که با چنین کشتار شما بس 100 سالم که شوه به قدرت نمیرسین. اگر به قدرت هم برسین شما پایدار نخواهید بود، بجز ای که حداقل کرامت انسانی و مسلمان بودن را و انسان بودن را بیدانید. واقعا فراموش کردن. ما نمیدانیم چگونه انسان ها، چگونه اسلام، چگونه انسان بودن را اینا دارن که توجیه بکنن. و هیچ ما در هیچ ادیان، در هیچ تاریخ، در هیچ جنگ های چنین کشتاری و وحشیانه ندیده بودیم و نشنیده بودیم.
منصور هستم با شما از سویدن هم کلام است. آتش بس واقعا بسیار زیاد خوشنود و خوشحال هستیم. ما هایی که بخصوص دور از وطن هستیم و در دیار غربت زندگی میکنیم، به خاطر از اون ملت رنجیده و غم دیده که 40 سال متواتر است که همه روزه کشته میشن به دلایل متفاوت و به شکل های مختلف. اما گپ اصلی ای است که سه روز بسیار زود گذر است. مردم و ملت افغانستان خسته شدن از جنگ و از این بدبختی کشتار. این آتش بس باید دائمی شوه، برادر کشی بس از وطن و ایران کردن ها بس است.
بنده عبدالولی هستم از ولایت ایراد. به نظر ما این آتش بس سروزه خیلی خوبه، کاشتی های دائمی باشه که ما دائم الوقت سال به دراز به آتش بس دائمی باشه که با وطن ما به آتش نتوزه، وطن ما آرام باشه، که همیشه هم پیر و جوان، مرد و زن به آرامی زندگی کنیم.
پیام های برخی از شنونده های رادیو آزادی بود. در ادامه برنامه از شما هم خواهیم شنید. به شماره های 0799-2350 و 0700-722-755 تماس بگیرید و نظریاتتان را با رادیو آزادی شریک سازید.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
عید سید فطر امسال در میان نگرانی های افزایش احتمالی ویروس کرونا تجلیل می شود. وزارت صحت عام افغانستان هشدار داده که اگر در روزهای عید توصیه های صحی رعایت نشوند، موج سوم ویروس کرونا باعث شیوع بیشتر این همگیری در افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عام افغانستان از گسترش سریع این ویروس و جلوگیری از آن در روزهای هشدار داده است. وحید مجرا سرپرست این وزارت گفت که موج سوم کرونا در کابل و بیشتر ولایت در حال گسترش است و موارد ابتلا به آن رو به افزایش است.
هر بی‌احتیاطی را که ما در جامعه انجام می‌دهیم، حتی اگر بیشتر به مارکت ها می‌رویم، حالا در بازار لیسه مریم و دیگر بازارهای شهر ازدحام زیاد است. ما نتیجه آن را از طرف شان در افزایش گراف واقعات مثبت و فوتی ها مشاهده میکنیم. اما اگر میخواهید گراف را کاهش دهیم، راه حل با ما و شما است تا در روزهای اخیر ماه رمضان و عید به آن توجه داشته باشیم.
آقای مجروح افزود که مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در یک هفته اخیر در مقایسه با هفته های گذشته 13% افزایش یافته است. با گفته او، این امر به انگار شیوه سری این ویروس است. سرپرست وزارت صحت از مردم خواست که در روزهای دیدارها را کم کنند، دستهای خود را بشویند و فاصله فیزیکی و دیگر توصیه های بهداشتی را رعایت کنند. آقای ماجرو این موضوع را در نشست مشترک خبری با محمد امین مظفری معین وزارت حج و اوقاف مطرح کرد. معاون وزارت حج و اوقاف رعایت توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را امر شرعی دانست. با گفته مقام ها وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر ظرفیت شناسایی نوعیت ویروس کرونا را دارد و تا کنون بیشتر موارد ابتلا به این ویروس از نوع ویروس جهش یافته انگلیسی شناسایی شده است. این وزارت اعلام کرده که از آغاز گسترش ویروس کرونا تا کنون 63,045 نفر به این بیماری مبتلا شده و 4.3% آنها جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 9:16 دقیقه صبح به وقت کابل است. عید شما مبارک. به نشر گزارش ادامه خواهیم داد و همچنان در نیمه دوم تماس های شما را پاسخ خواهیم گفت. اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه بریتانیایی گاردین تحت عنوان احتمال کشته شدن عساکر بریتانیایی در افغانستان دو برابر بیشتر از نیروهای آمریکایی بوده مقاله را به نشر رسانده. در بخشی از مطلب آمده که به اساس مطالعه‌ای که چهارشنبه 12 می توسط پروژه هزینه‌های جنگ در پوهنتون براون آمریکا نشر شد، در جریان جنگ تقریبا 20 ساله در افغانستان احتمال کشته شدن عساکر بریتانیایی و کانادایی در افغانستان دو برابر بیشتر از همتایان آمریکایی آنها بوده است. به نوشته گاردین، ایالات متحده آمریکا در مقایسه با سایر اعضای نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF به طور مطلق بیشترین تلفات را در افغانستان متحمل شده و 2316 عسکر آمریکایی بین سالهای 2001 و 2017 میلادی در افغانستان کشته شدند. اما در مطلب آمده که فیصدی تلفات نظر به تعداد عساکر آمریکایی مستقر در این کشور در مقایسه با تلفات نیروهای بریتانیایی و کانادایی دو برابر کمتر است. روزنامه گاردین می نویسد در مطالعه پروژه هزینه های جنگ تلفات عساکر به اساس درصدی سطح نیروها در اوج استقرارشان در افغانستان بررسی شده. به اساس این مطالعه تلفات نیروهای آمریکایی در اوج حضور نظامیشان در افغانستان 2.3%، تلفات عساکر بریتانیایی 455 تن یعنی 4.7% و تلفات عساکر کانادایی 158 تن یعنی 5.4% بودند. گاردین از قول الینور سلوئن استاد روابط بین الملل پوهنتون کارلتون در اتاوا پایتخت کانادا می نویسد که میزان نسبتا بلند تلفات عساکر کانادایی تا حد زیاد به دلیل کمبود وسایل نقلیه مقاوم در برابر ماین ها و سایت زیرپوش MRAP و هلیکوپترهای نظامی بوده است. روزنامه گاردین می نویسد هزینه های جنگ طولانی 20 ساله در افغانستان تحت بررسی در حال افزایش قرار دارد. در این جنگ حدود 50,000 غیر نظامی افغان کشته شدند و 40% تلفات ناشی از حملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان بین سالهای 2016 تا 2020 میلادی کودکان بودند. نشریه آنلاین امریکن پروسپکت در مورد سخنرانی سناتور جین شاین مقاله را نشر کرده. نویسنده گفته زمانی که جین شاین سناتور ارشد نیو همشیر در مورد برنامه اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای خروج از افغانستان در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخنرانی میکرد، درست پشت سر او عکس های هفت زن افغان دیده می شد. به نوشته امریکن پروسپکت سناتور جین شاین در مورد چگونگی قتل وحشیانه این هفت زن جوان توسط طالبان به طور مفصل سخن گفت و عکس های هفت زن قربانی را نشان داد. به گفته شاین باید اطمینان حاصل شود که حقوق زنان افغان که سخت به خاطر آن مبارزه کردند حفظ شود و خروج نیروها این تلاش ها را با تهدید مواجه می سازد. امریکن پروسپکت می نویسد که درگیری در افغانستان برای زنان و دختران این کشور ویرانگر بوده و به اساس گزارش سال 2021 سازمان ملل متحد بین سالهای 2009 و 2020 میلادی بیش از 10,000 زن و دختر افغان کشته یا زخمی شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عید شما مبارک. امروز 23 ماه ثور روز اول عید سعید فطر است. گروه طالبان به مناسبت امسال عید آتش بس 3 روزه را اعلام کرده که سر ساعت 12 دیشب به اجرا گذاشته شد. نماز عید در سراسر افغانستان هم خوانده شده و رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از ادای نماز سخنرانی کرده و در رابطه به وضعیت جاری افغانستان صحبت هایی داشته. امیل از همکارم از کابل در یک تماس تلفنی با خود دارم و جزئیات بیشتر از او میشنوم. سلام به شما و عیدتان مبارک همکار عزیزم. لطفا در رابطه به سخنهای امروز رئیس جمهور اشرف غنی معلومات بتین.
سلام به شما و به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی این مبارک. بله، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حالی که برخی از مقام‌های دیگه دولتی هم در ارگ بودند، در مسجد ارگ نماز عید را ادا کردند و پس از نماز عید با آقای غنی سخنرانی هم داشت که مسائل مختلف از جمله موضوع صلح، موضوع به جنگ ها، شدت جنگ ها در ماه مبارک رمضان و خسارات هنگفت در یک سال گذشته به تأسیسات عام المنفعه دی مورد صحبت های داشت. آقای غنی از آتش بس 3 روزه استقبال کرد، اما تاکیدش مانند گذشته بی بود که بی آتش بس دائمی شوه و ادامه پیدا کنه و طولانی باشه و همچنان از جنگ مردم خسته شدن، دیگه توانایی جنگ را مردم ندارن و خواست مردم هم صلح هست و آتش بس هست. همچنان در رابطه به خسارات هنگفته که در یک سال برای تأسیسات عامه وارد شده، رئیس جمهور به او هم تماس گرفت و گفت که در یک سال گذشته به گفته از او به طالبا حدود 1 میلیارد دلار به تأسیسات عام المنفعه به خساره وارد کرده. او یادآوری کرد که پایه های برق به گونه مداوم و دوامدار تخریب میشه، پل ها تخریب میشه، پلچک ها، سرک ها تخریب شده و او مسئول همه از این طالبان را دانست و همچنان در ضمن در این گپا به مردم هم عید را تبریک گفت و گفت که دعا میکند و خواستشی است که مردم عید خوب و خوش و آرام داشته باشند.
شما که امروز به مسجد رفتین برای ادای نماز عید، از تدابیر امنیتی بگوین چیگونه بود و همچنان ایره هم میفهمن که آتش بس 3 روزه از سوی طالبا و همچنان جوابی که حکومت افغانستان جواب مشابه داده سر از 12 دیشب به اجرا گذاشته شد. آیا گزارش های از تخطی در رابطه به آتش بس به دست رسیده یا این آتش بس فعلا نقص نشده؟
خوب، مردم با خوشی، من که دیدم به یکی از مساجد که رفتم در شهر کابل و نماز عید را ادا کرد و مردم بسیار به خوشی به مسجد گروه گروه می آمدند و بسیار خوش بودند، به خصوص موضوع آتش بس 3 روزه را هم یادآوری می کردند و از او بسیار هم خوش بودند و یک نوع امیدواری و آرزویشانی بود که آتش بس دوامدار شود و تدابیر امنیتی در شهر کابل در مجموع نیروهای امنیتی دیده می شوند، تدابیر هست و در رابطه به نقض آتش بس هنوز خبری که نشان دهنده ازی باشه که آتش بس نقض شده ما نداریم خبر خاصی و امیدواری همی است، چون با توجه به تجربه سال 1397 و 1399 که آتش بس در عیدها بود، مردم امیدوار هستند که نقص نشوه و ای آتش بس تامین باشه و حتی ادامه پیدا
کنه. عید سعید فطر امسال در میان نگرانی های افزایش احتمالی ویروس کرونا تجلیل میشه. شما که به مسجد رفتین، آیا توصیه های صحی رعایت شده بود؟ مردم ماسک پوشیده بودن و فاصله جسمی مراعات شده بود؟ چرا که روز گذشته وزارت صحت عامه افغانستان و همچنان وزارت ارشاد و حج و اوقاف از مردم خواستن که در این روزها دید و بازدید کم کنن و فاصله های اجتماعی را سخت مراعات کنن. شما شاهد چی بودین؟
خوب، در مسجدی که من رفتم که در اون مسجد خوب از فاصله خبری نبود، مانند گذشته بسیار عادی مردم کنار هم در صفها استاد بودن و صفها مانند گذشته بسیار به حالت عادی بود. ماسک هم 1% بسیار کم مردم استفاده کرده بودن و حتی بعضی را دیدم که میگفت به دیگرها که دوست عزیز یا شناخته یک بودن که کاش از ماسک استفاده میکردیم، چون دوستا زیاد آمده فضا بند از در مسجد یعنی رعایتی که صحت آمه خواستم، من که امروز در مسجد دیدم و یا در رفت آمد در رفت آمد به مسجد دیدم رعایت نمیشه آنچه که صحت آمه گفتن.
بسیار زیاد تشکر، باز هم عید شما مبارک. شنونده های رادیو آزادی، شما از خبرنگار رادیو آزادی در کابل در رابطه به سخنرانی امروز رئیس جمهور شنیدید که روی آتش بس دائمی تاکید کرده و همچنان گفته که مردم میخواهند یک صلح پایدار در افغانستان تامین شود. جزئیات بیشتر همچنان میتونین در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنین، آدرس ماست azadiradio.com. سر از ساعت 12 دیشب یک آتش بس 3 روزه میان طرف های درگیر جنگ در افغانستان برقرار شد. گروه طالبان گفته که این آتش بس تا ساعت 12 شب سوم عید ادامه خواهد یافت. نظر شما را هم در این رابطه خواهیم پرسید که وضعیت در مناطق شما چگونه است. پس از فشرده خبرهای افغانستان و جهان به پیامهای شما پاسخ میتیم. 0799-20-35-40 و 0800-822-755 شماره های تماس رادیو آزادی زنگ بزنین و ما با شما وصل خواهیم شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اسرائیل گفته که در عملات دیروز نیروهای کشور 16 نفر از اعضای گروه فلسطینی حماس در نوار غزه کشته شدند. نیروهای اسرائیلی بعد از عملات راکتی شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل نوار غزه را آماج قرار دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با افزایش خشونت میان فلسطینیان و اسرائیل در 3 روز گذشته حداقل 56 نفر در غزه کشته شدند. مسئولان خدمات صحی میگویند که 14 کودک هم در این کشته شدگان شاملند که میان طرفین جنگیر مانده بودند. از سوی دیگر 6 نفر در اسرائیل کشته شدند. اما اسرائیل در یک انکشاف تازه گفت که 16 نفر از جناح نظامی حماس روز چهارشنبه در نوار غزه کشته شدند. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو گفت چندین عضو ارشد این گروه به شمول قماندان حماس در غزه میانه کشته شدگانند. او گفت این صرف یک آغاز است، ما تا حد آنها را سرکوب خواهیم کرد که احتمال آن در رویای آنها هرگز خطور نکرده باشد. بعد از این اعلان یک راکت بر شهر اشدود در اسرائیل فرود آمد. رسانه های اسرائیل گفتند که اردو برای واکنش جدید در منطقه تل‌آبیب آمادگی می‌گیرد. حماس در اعلامیه خود خبر کشته شدن یک قماندان و دیگر رهبران خود را تایید کرد. اسماعیل هنیه یک تن از رهبران حماس در این اعلامیه گفت که مبارزه در برابر دشمن پایان ندارد. در یک رویداد دیگر، تیارهای جنگی اسرائیل روز چهارشنبه با پرتاب 2 بم یک ساختمان 14 طبقه‌ای به نام برج شروق را منهدم ساختند. شبکه تلویزیونی الاقصا مربوط به حماس در این ساختمان تجارتی دفتر داشت. حماس گفت که در واکنش به این حمله 130 راکت به سوی اسرائیل شلیک کرده است. در این میان یک منبع فلسطینی گفت که تلاش‌های مصر، قطر و ملل متحد برای آتش بس هنوز کدام نتیجه نداده است. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این انکشافات را دلخراش خوانده گفت که یک مشاور ارشد خود به نام هادی عمر را برای میانجیگری به منطقه میفرستد. وزیر خارجه آمریکا افزود که اسرائیل در برابر حملات دهشت افغانی حق دفاع از خود را دارد، اما برای حفاظت فلسطینیان بیگناه باید از هیچ تلاش خود نباید دریغ کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پس از فشرده خبرهای افغانستان و جهان، تماسهای شما را پاسخ خواهیم گفت. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین رویدادهای روز با رادیو آزادی. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی امروزش پس از ادای نماز عید سید فطر روی آتش بس پایدار تاکید کرد. گروه طالبان به مناسبت عید سید فطر آتش بس 3 روزه را اعلام کرده که سر ساعت 12 دیشب به اجرا گذاشته شد. حکومت افغانستان هم در پاسخ به این آتش بس از اقدام مشابه خبر داده. گروه طالبان روز گذشته 41 نفر از اسیران نیروهای دولتی را رها کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود گفته که این سربازان به مناسبت ماه رمضان رها شدند. رؤسای جمهور افغانستان و ایران دیروز با هم صحبت تلفنی کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نمایندگی از مردم و حکومت ایران مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به خاطر رویدادهای اخیر در افغانستان ابراز داشت. یک پایه برق وارداتی ازبکستان در کلکان با انفجار ماین منهدم شده. با تخریب این پایه جریان برق برخی مناطق پایتخت و چندین ولایت قطع شده. وزیر خارجه ایالات متحده به امتای روسی خود گفته که واشنگتن در برابر هر نوع اعمال تجاوز از سوی مسکو چه در امریکا و چه در جاهای دیگر پاسخ فوری خواهد داد. و انوشکا شرما ستاره سینمای هند و شوهرش ویرات کولی کاپیتان فیلی تیم ملی کرکت هند برای کمک به آسیب دیدگان ویروس کرونا در کشورشان 110 میلیون روپی هندی جمع‌آوری می‌کنند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از اینکه در روز اولی هم با رادیو آزادی هستین و از گوشه و کنار افغانستان با ما وصل هستین. عید شما مبارک. به تماس های تلفنی شما پاسخ می تیم. یک شنونده روی خط است و از او مشنویم. سلام، با برنامه رادیو آزادی خوش آمدین، عیدتان مبارک، از کجا به تماس شدین؟
و علیکم سلام خور، سلام تاسو ته د افغانستان ټول مظلوم ولستا. عبدالحیات خاکساریم د پروان شینوار ولسوالینا. تاسو ته ټول هیوادوالو ته د ورکی اختر مبارکي وایم. هله دا چې یو نور ورو بیرسته او ټول هیوادوالو به یو خیر نکمه اختر پیل کړو چې الله نه دا غواړم ان شاء الله چې دا افغانستان کې د سولې او د امن او د خوشحالۍ اختر وګورئ.
بسیار زیاد تشکر از تماستان. شنونده دیگر روی خط است، بفرمایین، عیدتان مبارک.
سلام علیکم، عیدتان مبارک. شما هم تبریک و قصر استجور هستیم، عید بخیر سپری کردیم.
زنده و سلامت باشین، عید ما خو امراه با شماست. بفرمایین از کجا به تماس شدین؟
یک سربازه اردوگاه هستم، از خوست جنوبی به تماس هستم. دیگر سلام با شما میگم، سلام با کله.
زنده و سلامت باشین. شما در رابطه به آتش بس 3 روزه چی فکر میکنین؟ خودتان سرباز اردوی ملی هستین، در دفاع از وطن همیشه پیش قدم. این آتش بس چیگونه شما میبینین؟
یا آتش بس خود ما خود سپالان کردین میگم خوب است برای 3 روزه. ما امید داریم دیگه برای دایم باید آتش بس شود. یا خون ریزی قد چیزی که از افغانستان باید مان شود دیگه. یکی دیگه یک موضوع دیگه به ایجا است که دیگه طالب هم دیگه برای ناراضی ما هم که هست دیگه یک 3 روزه برای دایم که تشفیز هست که روان بیتن ما بله خوشحال هستم.
تشکر از تماستان، عید شما مبارک. شنونده رادیو آزادی هستین. بفرماین خود معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، عیدتان مبارک، از کجا به تماس شدین؟
شما هم که وایس مطلع هستم، از ولایت بلخ ولسوالی زاری به تماس شدین.
بفرماین شما در رابطه به این چی پیام دارین و در منطقه که زندگی میکنین آتش بس واقعا تأمین و برقرار شده و احساس شما در این مورد چیست؟
برای فعلا ما حالتات خیلی خوب نرمال پیش میکرم، هیچ کنم طرف های تان مقابلش کنم خطر کنم سال دیگه خلاوان میخواهیم که با اینا تاخو بود اگه آیم تک سال آرامی را ما شما در زندگی کنیم امید ما شما رای کنم دایم در زندگی کنیم همه مسلمان های افغانستان میخواهی که دایم سال باشر افغانستان باشم که دیگه جنگ میخواهیم سال دیگه بسته سیم اما دیگه جنگ خسته شدیم.
بسیار زیاد تشکر از پیامتان. رادیو آزادی را میشنوین و در این بخش برنامه پیام های شما را پاسخ میدیم. با فرماین ایدتان مبارک، از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، از قندار به تماس شدیم. پشتو گپ میزنیم در قندار سم تلفون کردی. سلامون و احترامات طول اوریدونکو کو ټول مسلمانان ته او د اختر مبارکی ټول مسلمانان ته وایم او دا هیله لرم چې خدای پاک خدای پاک د روزي مبارک ټول مسلمانانو دا قبول کړي او په افغانستان کې جنگونه ورکړي او شرعي اسلامي محمدي قرآني نظام خدای پاک راولي چې کوم څه د پاره خدای پیدا کړی چې هغه نظام خدای پاک راولي په افغانستان کې هر مسلمان کوشش وکړي ځکه دا یو ناشې تیر سوله په افغانستان کې په دنیا کې ټول عمر دا استری موږ هغه نظام خاص وو خدای خوش
خدای
خدای
قرآن خوش تشکر
خوش
تشکر از پیامتان. شنونده دیگر روی خط است، بفرمایین خدا معرفی کنه. نیدتان مبارک.
سلام علیکم، نید شما مبارک. از همه افتخنیکر خود شما انشاءالله که ایده خوب سپری کرده باشین، خیرات باشه،
سلامت باشین. امیدوار هستیم که ایده شما هم به خوبی سپری شوه. کی هستین و از کجا به تماس شدین؟
محمد اکبر هستیم، از لوگر با تماس هستیم.
لوگر در یه اواخر شاید عملات خونین بود، اکنون که آتش بس شده چیگونه است وضعیت؟ خوشحال هستین شما؟
بله دیگه خوشحالم، چنان خوشحال هستیم که فکر میکنم که سه روز دیگه فکر کنم که نو در دنیا آماده باشیم، تو خوشحال هستیم.
بسیار زیاد تشکر از شما، تشکر که برای رادیو آزادی تماس گرفتین و پیام هایتان را شریک ساختین. فرشتن نگاه هستم و با همکاری تخنیکی میرحمت صافی باز هم ایده به تک تک شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین تبریک و تهنیت عرض میکنم. روزهای خوش در کنار هم داشته باشین، اما توصیه های صحی را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا فراموش نکنین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر از حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار شما را خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حدی است که به عنوان یک اصل اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
البته که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دوم مسئله ای است که هنگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زمانی که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروان و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع دیسلار داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنابراین این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار، میشه از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین؟
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24 گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند. این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل این است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین این هم یک اشاره زمینی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانب شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در مورد کلمه مامور و اینکه چی زمان ماموریت در ادارات دولتی افغانستان آغاز شده است میدانید؟
حکمران ها وقتی حکمرانی را به دست می گرفتن، باز به خاطر از اینکه رسیدگی به مردم بکنن، یت افراد به بعض کارهای تعیین می...
و اکنون ماموریت نسبت به قبل چی تفاوت کرده است؟
امروز یک رئیس بسیار عادی که واسطه کرده، وسیله کرده، 180,000 معاش می گیرد.
با این موضوعات شما را در این برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در آغاز از زمان برایتان میگوییم که اولین بار کار ماموریت در این کشور آغاز شد. بعدن نظریات مامورینی که در گذشته کار کردند میشنوید و اینکه اکنون کار ماموریت نسبت به قبل تا چی حد تغییر کرده است. در این رابطه نظریات مامورین، مسئولان و کارشناسان را میشنوید.
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم، ای وطن می سازم، آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم، آخر خودم می سازم.
گفته می شود ماموریت در اداره های دولتی افغانستان از زمان امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان شکل گرفت که بعداً نماینده های حکومت در اکثر ساحات این کشور توظیف و بکار آغاز کردند. هرچند قبل از امیر شیرعلی خان نیز سیستم محدود ماموریت وجود داشت که مامورین دربار مطابق با آن کار خود را پیش می بردن. اما بعدها در زمان امیر امان الله خان سیستم کار طبق نظامنامه و اصولنامه ها در بخش نظامی و ملکی تا زمانه های بعد تطبیق می شد. پاینده محمد اکبری، آگاه مسائل روز، با توضیح در مورد کلمه مامور و تاریخچه شروع کار مامورین در افغانستان می گوید.
مامور در اصل یک شخص موظف می باشد که در امورات کار مردم اجرا می کنه، که این بر می گردد در زمانهای قدیم که حاکمای وقت حکمران ها که وقت حکمرانی را به دست می گرفتن، باز بخاطر از اینکه رسیدگی به مردم بکنن یک افراد با بعض کارهای تعیین می کردن، پس اون کسی که مسئولیت کار را به دوش می گیره بر اونا مامور گفته می شه. در دوره های مختلف ما ماموریت های داشتیم. نظامنامه ما در اصل در زمان احمدشاه عبدالی اوج خود گرفت، یعنی احمدشاه عبدالی صدر اعظم داشت، دوران امیر تیمورشاه درانی این هم یک صدر اعظم داشت، وزیر دربار داشت، وزیر دارایی داشت، وزیر جنگ داشت، باز در چوکات پایین رتبه ازی هم به نام های حکمران داشتن. یا به طور مثال برتان میگم در قسمت ماموریت هایی که بر از اینا داده میشد، مثل برگت، مثل صوبدار، مثل مستوفی، در هم در چوکات نظامی هم در چوکات ملکی.
اما زمانی که اولین قانون کار جدید در سال 1367 هجری شمسی در افغانستان نافذ شد، حکم در رابطه با تنظیم مناسبات کار مامورین نیز صادر شد. غلام مصطفی هارونی، رئیس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، درباره قانون کار توضیح بیشتر می‌دهد.
اصولنامه‌های مختلف در عرصه‌های کار وجود داشته، مثلا در عرصه معدن بوده، در عرصه تجارت بوده، در عرصه صنعت بوده، که باز امی اصولنامه‌های کاری توحید میشه و بالاخره در سال 1367 قانون مدرن نظر به تقاضای اون وقت تدوین میشه و نافذ میشه.
از سوی دیگر آن عده مامورینی که در سالهای گذشته در ادارات مختلف کار کرده اند، از سیستم کار و روحیه کاری مامورین در ادارات به خوبی یاد کردند. سید مرتضی قاطع که بیشتر از 35 سال در ادارات دولتی کار کرده است گفت او زمانی که شامل وظیفه شد با اینکه اضافه کاری نداشت، اما با بسیار شوق و علاقه و وقت‌تر از همکاران دیگر به دفتر میرفت.
قراری که میگن که شاگرد لایق روز جمعه را خوش در مکتب را مامت به وظیفه علاقه داشتم، با یک مقدار معاش ناچیز که در اون زمان بود نظر به حال بسیار کم پول بود، اما زندگی ما مرفه بود. همه چیز بازار نان با قیمتش نان میخوردیم، او میخوردیم، میهمانی داشتیم، لباس میپوشیدیم یا نو یا کنه، خوب بود. چیزی بسیار مهم اشد ضرورت زندگی یک مامور یا خانه وادر امی کوپون بود که یک مدت رو من مجرد بودم، چهار سیره بود، بعدن متأهل شدیم. اونم کوپون تا اندازه کفایت میکرد که یک مقدارش هم میمون برگان دو ساشنا برای کمک میکردیم.
اما به اثر جنگ ها و نابسامانی ها در سالهای اخیر در افغانستان، مامورین که قشر آسیب پذیر جامعه اند بیشتر از دیگران با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. بنابر اظهارات این مامورین، تناقض بیش از حد در معاشات مامورین و عدم روحیه همکاری در میان همکاران یکی از معضلات امروزی مامورین است. این حرفهای آقای قاطع است که باز هم ابراز کرد.
اتو ماموری ما داشتیم که مثلا یک روز قبل نمی آمد، سبایی که به سر آزادی می آمد، اگر مدیر آزادی مراعات از او رو کده بود، او خودش قلم سرخ می گرفت، خدا قید می کرد، باز امروز خود امضا می کرد. یک احساس بود که من دیروز نامدیم باید قید شم. این احساس امروز نیست. برخلاف دوستای ما، آمرین ما، بزرگای ما خفه نشن، آزادی ما کمپیوتری شده یا می شستی شده. یک تعداد آمرین بالا مافیات دارن، اونا هر تایمی که من شخص قلمانن برزا مافیات است، اما برای مادون پایین باید تایم فکس برسیم. یکی از ما هم پایین روز غیر حاضر بودم، رفتم پیش مسئول حاضری، گفتم برادر من بیاد دارم که ایدمده ای ما غیر حاضر نیستم پایین روز، ماش ما چرا گشته؟ گفت بیا مرد میکرد کمپیوتر کشید، دیدم که یک روز دو ثانیه، یک روز پنج ثانیه، ده ثانیه ها ما غیر حاضر شدیم. با واسطه مشکلات بیرون ما شما میبینیم که وزیر صاحب ما، یک وکیل صاحب ما، یک شخصیت بزرگ ما بنا بر مشکل امنیتی یک سرک بند میکرد، اما ارگان ما باید متوجه باشه که او وزیر تیر شد یک 10 دقیقه یا 5 دقیقه یا 6 دقیقه ما در سرک منتظر موندیم. یادم بر واریاش ما متوجه بودیم مامور بیچاره موتر نمیافت به هیچ چیزا رو باید من نظر داشته باشن.
اما محمود معصوم، یکی دیگر از کارمندان اداره دولتی، میگوید با اینکه اکنون امتیازات بیشتر مامورین ناچیز است، اما به گفته او این کشور نسبت به هر وقت دیگر بیشتر به نیروی کار آنان نیاز دارد، که باید هر مامور با یک روحیه وطن دوستی کار نماید.
کشورهایی که فعلا به سطح بالا رسیدن و پیشرفت کردن همین رقم مشکلات را تیر کردن. درست است مشکلات داریم، ولی باید کار کنیم تا این وطن پیشرفت کند. اگر این رقم امکان نداره که آسان به دست بیاریم.
بنا بنابر گفته مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، در قانون جدید کار افغانستان بیشتر روی تبعیض‌های مذهبی، سیاسی، استخدام در ادارات دولتی نیز تاکید شده است.
مامورین دولت تحت شرایط قانون خدمات ملکی فعلی که نافذ است، دیگه گفته شده که در ساحه کار هر نوع تبعیض منع است. مثلا در رابطه با تقاعد گفته شده هر نوع تبعیض در پرداخت حقوق و امتیازات کارکنان منع است. اگر کارکن دارای اهلیت شایستگی و مدرک تحصیلی بلند می باشه و نظر به ملحوظات خاصی در یک بست پایین استخدام می شه ولی رتبهش بلند می باشه، بس ماش بیجه باید از رتبه برش پرداخت شه. ولی اگر برعکس می باشه، باز رتبهش پایین باشه و ای آدم بستش بلند می باشه و باز هم دارای اهلیت شایستگی و ظرفیت عالی می باشه و مدرک تحصیلیش بالا می باشه، باز از بست باید برش ماش پرداخت شه.
آقای هارونی افزود با اجرای سیستم رتب و معاشات، سیستم رقابت آزاد مامورین، یعنی از پایین رتبه به بالا رتبه کارمندان خدمات ملکی تعیین می شوند. به این ترتیب که کارمندان جدید با تجربه های جدید شامل دفاتر خدمات ملکی شده و بر اساس تجربه و اندازه کار آنان برایشان معاش پرداخت می شود. او گفت چارچوب موجود معاش و رتب به اساس مسوده قانون خدمات ملکی با سیستم کاری جدید سازگار خواهد شد.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
شنونده های گرامی، همکارانی در یک مصاحبه که با محمد صدیق سمندر، یک تن از مامورین متقاعد رادیو و تلویزیون ملی افغانستان انجام داده است، معلومات بیشتر است در مورد شرایط استخدام در گذشته و اینکه زندگی مامورین در آن زمان از چی قرار بود که توجه شما را به شنیدن آن جلب کرد.
تو من شوی من تو شوم تا که منو تو ما شوی با بیرق خود سر بلند بر قلعه دنیا شوی.
قبلا ماش مامور با مثلا رئیس معاون چی تفاوت داشت؟
تفاوت او وقت 300 400 یا 500 افغانی بود. کاملا ما به یاد دارم وکیل پارلمان در کوچه امرای ما یک جای بود. یک روز که دیش در صحبت یاد کردم گفتم وکیل صاحب ماش چقدر است؟ گفت 10000 افغانی. ماش وکیل پارلمان 10000 افغانی بود او وقت، ماش وزیر ما 10000 افغانی بود. لکن امروز یک رئیس بسیار عادی که واسطه کرده وسیله کرده 180000 ماش میگیره. یعنی حالا تفاوت شما ببینین، کارگر ما امیر فعلا 5800 افغانی ماش داره، مامور ما امیر فعلا 6000 7000 8000 افغانی ماش داره. بلند این ماش مامور ما امروز 9000 افغانی است، ولی از رؤسای ما کپش از 70000 80000 تا 100000 اضافه تر از اون.
دگی مامورین قبلا نسبت به مامورین فعلی چی تفاوت داشت؟
صد مراتب خوبتر بود نسبت به امروز. مامور خودش آن تایم بود، بسیار منظم در روی سرک میبرامد، موتر برش استاد بود، فقط در ظرف یک دقیقه یا دو دقیقه تفاوت.
خب اشیایی که به ماش ماموریتتان قبلا خریدین آل هم از او استفاده میکنین موجود است؟
از ماش خودم اگر قالین بود، فرش بود، ظرف بود، کل چیزش شرایط بده که سر ما آمد با فروش رساندیم کلشه، ولی یگانه چیزی که ما نگاه کردیم از ماش پدر خود که یک قابسات خریده بود در او وقت در بدل 150 افغانی خریده بود، از ماش ماموریت کمیل فعلا کردیم از ماندهیم و هر ماه مبارک رمضان پس شوی و اون صدای زنگ از او ما را از خواب بیدار میکنه برای پس شوی.
خب بسیار زیاد تشکر، مدی صاحب سلامت باشین.
شما زنده باشین.
نفس‌های امیدم دم بدم می‌سازم دم بدم می‌سازم.
با امید بهتر شدن سطح زندگی مامورین در این کشور این برنامه را اختتام می‌دهیم. تا بعد در عافیت باشید.
سبایی در خوشحالی به شماره
Go, go, go.